اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را با توجه می رسانیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در یک شبانه روز گذشته 1566 واقع مثبت کووید 19 در 30 ولایت آن کشور ثبت شده است. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم خالد مفتون مشروح اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه گفت که از تاریخ 6 تا 8 ماه جوزای سال روان خورشیدی 24 غیر نظامی در آن کشور کشته و 43 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گفت که یافته های آن نشان می دهد که این غیر نظامیان در 7 رویداد جداگانه در ولایت های سرپل، المند، پروان، ننگرهار و کاپیسا در اثر حمله هوایی نظامیان افغان، اصابت مرمی آوان و ماینگذاری های گروه طالبان کشته و زخمی شدند. این کمیسیون افزوده است که مردم افغانستان از همه این خشونت ها، کشتار و بیرحمی به سوتو آمده و خواستار توقف فوری حملات بر غیر نظامیان، مراکز آموزشی و تأسیسات عامه در آن کشور شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر بار دیگر از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته است که باید به حق حیات و دیگر حقوق بشری و شهروندی مردم آن کشور احترام گذاشته و از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کنند. این در حالی است که روز گذشته وزارت داخله افغانستان گفت که در حدود یک ماه گذشته بر اثر حملات تهاجمی و ماینگذاری گروه طالبان 248 غیر نظامی در آن کشور کشته و 527 تن دیگر زخمی شدند. حکومت بریتانیا امروز دوشنبه اعلام کرد که شمار بیشتر شهروندان افغانستان را به خصوص افرادی که به حیث ترجمان با قوای بریتانیایی در آن کشور کار کرده‌اند به بریتانیا انتقال خواهد داد. بن ویلز وزیر دفاع بریتانیا انتقال آن به شهروندان افغانستان که با قوای بریتانیایی کار کرده‌اند کار درستی خوانده که باید انجام شود.
فکر میکنم این کار درست است که با آن مردم باید انجام شود. آنان قربانی زیادی برای حراست از ما دادند و حال ما عین کار را انجام میدهیم.
بر اساس پالیسی حکومت بریتانیا آن در شهروندان افغانستان که در حال حاضر و یا در گذشته با قوای بریتانیایی و یا حکومت آن کشور در افغانستان کار کردند و زندگیشان با تهدید مواجهند باید امرا با اعضای خانوادهشان به بریتانیا انتقال داده شوند. این تصمیم حکومت بریتانیا در حال اتخاذ شده است که همه قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار است تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که مذاکرات با قدرت‌های جهان برای احیای توافق هسته‌ای 2015 پیشرفت قابل ملاحظه داشته است، اما تاکید کرد که مشکلات عمده ای هنوز هم باقی مانده تا به آن رسیدگی شود. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری گفت که هر روز مذاکرات ژنو میتواند آخرین روز توافق برجام باشد، اما تاکید کرد که کشورش برای نهایی سازی احیای برجام عجله ندارد. مقام‌های ایرانی و اعضای امضا کننده توافق برجام از ماه اپریل به این سو در ژنو مصروف گفتگو برای احیای این توافق بین‌المللی بودند. هدف عمده این مذاکرات برگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران و تطبیق کامل برجام از سوی تهران گفته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. پس از وضع تعزیرات واشنگتن بر تهران، ایران حال ذخایر یورانیم خود را بیشتر از آنچه غنی کرده است که در توافق برجام تعیین شده است، اقدامی که این کشور را می تواند در ساخت سلاح هسته‌ای نزدیکتر کند. اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا خواهان برگشت کشورش به برجام است و برای برگشت واشنگتن به این توافق از مقام‌های تهران خواسته است تا به طور کامل توافق هسته‌ای 2015 را عملی کنند. عباس کمال رئیس استخبارات مصر امروز دوشنبه به غزه رسید و با یحیی سینوار رهبر گروه حماس ملاقات کرد. تمرکز ملاقات رئیس استخبارات مصر با رهبر گروه حماس افز آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس در غزه است که پس از جنگ 11 روزه در اوایل ماه جاری میلادی با وساطت مصر صورت گرفت. بازسازی غزه که در جریان جنگ 11 روزه با اسرائیل آسیب دیده است نیز بخشی از این ملاقات است. سفر آقای کمال به غزه پس از ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و مقامهای فلسطینی در رام الله صورت گرفته است. درگیری اخیر در غزه که به تاریخ دوم می آغاز شد و 11 روز ادامه داشت، یکی از مرگبارترین درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و گروه اماس بود. مقامهای صحی در غزه گفتند که در اثر حملات هوایی اسرائیل کم از کم 254 فلسطینی به شمول 66 کودک کشته و بیش از 1900 فلسطینی دیگر زخمی شدند. در حملات راکتی گروه اماس بر اسرائیل 12 اسرائیلی نیز کشته شدند. رادیو تلویزیون دولتی دنمارک امروز دوشنبه اعلام کرد که اداره امنیت ملی ایالات متحده با استفاده از استخبارات خارجی دنمارک از مقامهای ارشد کشورهای اروپایی از جمله انگلا مرکل صدراعظم آلمان معلومات استخباراتی را جمع‌آوری کرده است. دی آر یا رادیو تلویزیون دولتی دنمارک به نقل از 9 مقامی که نامهای آنان ذکر نشده گزارش داده است که بر اساس یافته‌های تحقیقی اداره امنیت ملی ایالات متحده بین سال‌های 2012 تا 2014 در مشارکت با استخبارات خارجی دنمارک بر رهبران ارشد کشورهای اروپایی از جمله سویدن، نروژ، فرانسه و آلمان جاسوسی کرده است. این تحقیقات در سال 2014 میلادی آغاز شد. در این حال وزیر دفاع دنمارک در پاسخ به سوالی که آیا حکومت آن کشور با اداره امنیت ملی ایالات متحده در قسمت جاسوسی بر رهبران کشورهای اروپایی همکاری کرده است یا خیر، گفت که در مورد از سوگمان‌ها تبصره نمی‌کند. سایر کشورها از جمله مقام‌های آلمانی نیز هنوز در مورد تبصره نکردند. اداره استخبارات بریتانیا یکجا با سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا، ادارات استخباراتی ایالات متحده را در راستای تحقیقات منشای اصلی شیوع بیماری کووید 19 همکاری می‌کنند. تمرکز اصلی تحقیقات تازه بر انستیتوت ویروس شناسی در شهر ووهان ولایت هوبی چین است. زیرا در مورد اینکه این ویروس از خفاش‌ها به انسان انتقال یافته است، شک و گمان وجود دارد. در این حال زن این وجود دارد که این ویروس کشنده ممکن از لابراتوار ویروس شناسی چین در شهر اوبی منشا گرفته است، ادعایی که بیجینگ با جدیت آن را رد کرده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
مقام‌های بریتانیایی امروز به روزنامه‌های چاپ لندن گفتند فرضیه در مورد اینکه ویروس کرونا از لابراتوار چین منشا گرفته است قابل قبول و عملی است. سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا سال گذشته این نظریه را که ویروس کرونا از لابراتوار در چین منشأ گرفته است بعید دانستند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به ادارات استخباراتی امریکا دستور داد تا در مورد تحقیق کنند و در مدت 3 ماه یافته های خود را گزارش دهند، دستوری که موجب خشم مقام های چینی شد. دستور رئیس جمهور بایدن در این مورد پس از آن صادر شد که استخبارات ایالات متحده و جزئیات بیشتر در مورد 3 پژوهشگر چینی دست یافتند که در جریان کارشان در اواخر سال 2019 در اینستیتوت ویروس شناسی شهر ووهان بیمار شدند. ادارات استخباراتی ایالات متحده گزارش دادند که این پژوهشگران چینی که در شفاخانه بستری شدند علائم بیماری کووید 19 را داشتند که شامل بیماری تنفسی فصلی نیز می شد. قبل بر این سازمان صحت جهانی پس از تحقیقات 2 هفته‌ای در شهر ووهان چین در ماه فوریه سال روان میلادی اعلام کرد که به نظر می رسد ویروس کرونا از یک لابراتوار چینی نه بلکه از حیوان به انسان سرایت کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد تا نباید اجازه دهد که روابط اعضای این اتحادیه بیشتر با مسکو خراب شود. آقای لاوروف این هشدار را در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با امتای پرتغالی خود در مسکو پایتخت کشورش بیان کرد. این دیپلمات ارشد روسی همچنین کشورهای اتحادیه اروپا را به داشتن ذهنیت و برگشت به دوران جنگ سرد متهم کرد. آقای لاوروف همچنین گفت که روسیه خواهان توسعه روابط دو جانبه با هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، با وجود که اعضای این اتحادیه با آن مخالفت کند. با وجود بدتر شدن روابط مسکو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش خواهان روابط صادقانه همکاری با اعضای این اتحادیه است. حکومت چین امروز دوشنبه اعلام کرد که زوجهای چینی میتونن تا 3 فرزند داشته باشند و با این ترتیب محدودیت داشتن 2 فرزند از بین رفت. خبرگزاری سینوای چین گزارش داده است که این تغییر پالیسی در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که آن را رئیس جمهور شی جینگ پینگ رهبری میکند تصویب شده است. جزئیات از میرویس رحمانی.
چین در سال 2016 پالیسی دیرینه تک فرزندی را که برای جلوگیری از رشد سریع نفوذ نافذ شده بود تعدیل کرد و به زوجها اجازه داشتن دو فرزند را داد. با این حال نتایج سرشماری اخیر چین نشان می دهد جمعیت این کشور کمترین میزان رشد را در مقایسه با چند دهه اخیر دارد و یک دلیل آن هزینه گزاف پرورش دادن کودکان در بزرگ شهرهای چین است و شمار از زوجهای چینی ترجیح می دهند فرزند کمتر داشته باشند. سرشماری اخیر نفوذ در چین جمعیت آن کشور را 1.41 میلیارد نفر تثبیت کرد که با این حساب کاهش کنونی رشد نفوذ در آن کشور از سالهای 1950 به این سو پیشینه نداشته است. آمار رسمی در چین نشان می دهد که میزان باروری زنان در آن کشور نیز کاهش چشمگیری یافته و به گونه اوسط به 1.3 فرزند رسیده است.
و در ادامه بارندگی های شدید و افزایش آب دریا و سیلاب، مقام های نیوزیلند صدها نفر را از منطقه کنتربری آن کشور به ساحات امن انتقال داد. این خانه ها در امتداد دریای موسوم و اشبرتون موقعیت دارند. شاهراها در این منطقه نیز به روی ترافیک مسدود شده و مکاتب نیز موقتا مسدود شدند. مقام های نیوزیلند گفتند که 3000 خانه های مسکونی با خطر سیلاب مواجهند و این بارندگی های شدید امروز دوشنبه نیز ادامه داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش‌هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می‌کنیم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 1566 واقعی مثبت کووید 19 در 30 ولایت آن کشور ثبت شده است. آن وزارت روز دوشنبه 31 ماه می گفت که دیروز بیش از 5000 نمونه مشکوک کووید 19 در لابراتوارهای آن وزارت آزمایش گردید که از آن میان تنها 482 مورد مثبت آن در کابل بوده است. با اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، با این آمار جدید شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور به 73256 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2974 مورد افزایش یافته است. با گزارش عبدالحی ورشان، خبرنگار رادیو آشنا، گوش می دهیم.
بروز دوشنبه وزارت صحت عامه با نشر ارقام رسمی روزانه از وضعیت کرونا اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته به تعداد 1566 بیمار جدید کرونایی و 30 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند که یک افزایش و جهش بی سابقه در موج سوم کرونا در کشور است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، وضعیت را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5032 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1566 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 73256 رسانیده. همچنان 181 مورد یافته، متاسفانه 30 مورد پذیرش شده.
این ارقام نگران کننده در 30 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با ثبت 482 واقعه، بلخ 144 واقعه، قندهار 151 واقعه، نیمروز 103 واقعه، پروان 100 واقعه، لغمان 73 واقعه و قندوز با 66 واقعه به ترتیب سر فهرست قرار دارند. مرگ و میر ناشی از کرونا نیز در 9 ولایت ثبت شدند که در کابل 19 مورد فوتی، بلخ، ننگرهار و غزنی 2 مورد فوتی و ولایت های جوزجان، لوگر، وردگ، بغلان و هلمند 1 مورد فوتی ثبت شدند. وحید مجرو، سرپرست وزارت صحت، بروز یک شنبه در مراسم افتتاح دومین شفاخانه تخصصی تداوی کووید 19 در کابل از احتمال بروز بحران هشدار داده از مردم تقاضا کرد که توصیه های وزارت صحت را به مسخره نگیرند.
و از تمام اعضای جامعه تقاضا داریم که با رعایت اهتمامات ابتدایی و وقایوی افغانستان را از یک بحران بسیار خشمگین مشابه آنچه که هند و کشورهای دیگه مواجه شد نجات بدیم.
ولسی جرگ شورای ملی افغانستان نیز در نشست عمومی روز دوشنبه تعهد و خدمات طبیبان و دیگر پرسنل طبی کشور را ستایش کرد. احمد جاوید جیهون، معاون ولسی جرگه.
موج سوم ویروس کرونا رو به گسترش می باشد. خطرات ناشی از آن نگران کننده است، اما بجاست که از زحمات و فداکاری های مبارزین چپن سفید به خاطر ارائه خدمات صحی و رسیدگی به مبتلایان کرونا ستایش و قدردانی کنم. مطمئنم که با تلاش ها و فداکاری هایشان نسل های آینده افتخار خواهد کرد. از آدرس ولسی جرگه شورای ملی از ادبای افغانستان تقاضا می کنم که توصیه های لازم مسئولین وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت. سپس به عنوان یک بیماری همگیر با سرعت زیاد به دیگر نقاط دنیا گسترش یافت و تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس آمار دانشگاه جانز آپنز ایالات متحده تا روز دوشنبه 31 می در سراسر جهان بیش از 170 میلیون و 377 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 542 هزار نفر جان باختند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و بروز اختلاف نظرها بین سیاسیون افغان چه تأثیری بر روند صلح آن کشور وارد خواهد کرد؟ این موضوع را یلدا بکتاش از آقای عمر صمد دیپلمات پیشین افغان پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای صمد سلام. اختلاف نظرهایی که اخیراً میان شما رهبرهای سیاسی افغان با ارگ به وجود آمده، چه تأثیرات میتونه روی آینده کشور داشته باشن؟
تشکر از شما. بله، قسمی که میبینیم چندین روز است که در گزارش های میرسانه که گویا نخبگان و رهبران سیاسی افغانستان کوشش دارن تا برای ایجاد چیزی که به نام شورای عالی دولت یاد میشه سعی و تلاش و خرج بدهند تا این کار به ثمر برسه و بعداً معلوم شود که در ارتباط با پروسه صلح چه خدمات دیگه گرفته میشه. من فکر میکنم که در یک طرف مردم افغانستان انتظار از این دارن، در طرف دیگه خارجی ها یا کشورها و جامعه بین المللی که در افغانستان زیر دخل هستن هم انتظار دارن ببینن که در کابل آیا اجماع صورت میگیره و این اجماع چی هدف می داشته باشه، چی آجندا می داشته باشه و صلاحیت ها و تصمیم گیری نزد کی ها می باشه، نزد یک نفر قسمی که تا به حال بوده یا ای که تقسیم میشه در بین این شورا و نه تنها که شکل مشورتی می داشته باشه بلکه شکل اجرایی هم می تانه داشته. در پلوی زو طالبان هم فکر می کنم انتظار دارن، چون طالبان هم در یک حالت سیلبینی قرار دارن. از یک طرف موضوع پروسه دوهر معطل قرار دادن، از طرف دیگه معلوم نیست که دقیقاً تحت کدام شرایط، البته بازی چیزایی رو گفتن ولی تحت کدام شرایط دقیق تر اونا به طرف یک کنفرانس بزرگتر که گفته میشه در ترکیه دایر خواهد شد حرکت خواهد کرد.
بله، خب از سوی هم به نظر میرسه که روابط افغانستان و پاکستان باز هم به نوعی دچار تنش شده. واکنش های اخیر شما حتما دیدین، این امر بیانگر چیست و چه تبعات ممکن در پی داشته باشن؟
به نظر من باعث دیپلمات اسبق فکر میکنم که روش و پالیسی را که کابل و بلخصوص کسانی که در دوربر ارگ کار میکنن و نزدیکی دارن با اظهارات پرنوسان و اظهارات که گاهی گرم گاهی سرد رابطه هم مختل ساختن، معلوم نیست که یا کدام هدف سیاسی در خویزی است و یا ای که ای از یک اندازه امکان داره که احساسات صورت، یعنی بر مبنایش احساسات باشه. در عین زمان پاکستان هم معلوم دار در گذشته هم مشکلاتی داشته با قضیه افغانستان، جانبداری که از طالبان کرده، سوال های ایجاد در افغانستان همیشه خلق کرده، هنوزم پا بر جاسی سوال ها. ولی من فکر میکنم که ولی وضع افغانستان به جایی رسیده که رهبران افغان و اونایی که در مسند تصمیم گیری هستن و پلیسی نزدشان است و پلیسی هم معلوم نیست که نزد وزارت خارجه است، نزد ارگ است، نزد دیگر ارگان هاست، در این هم یک اندازه ابهام وجود داره. این باید نظم بیشتر داشته باشه و تنظیم شوه و یک راه و روش تحقیق بکنه، نه این که یک روز گرم یک روز سرد. لحاظ وقت که برای رفع از این ابهامات و تشنج نو باید از ابتکارات جدید کار گرفت و در عین زمان از درس از گذشته هم آموخت که چیزایی که در گذشته افغان‌ها مرتکب شدن که به فایده‌شون تمام نشده از او اجتناب بکنن.
بله آقای صمد، از سوی هم شما خب در ایالات متحده هستین، از نزدیک دنبال میکنین مسائل مربوط به ایالات متحده و افغانستان. تعبیرتان از عملکرد قصر سفید در قبال افغانستان با افزایش کمک‌های مالی ایالات متحده به نظامیان افغان چی است؟ آیا میتونه خلأ نبود نیروهای خارجی در افغانستان را پر بکنه؟
دو چیز معلوم است فعلا، ببینین واضح هست. یکی تصمیمی را که آقای بایدن گرفت ارتباط با حضور امریکا و عدم حضور امریکا از حالی تا چند هفته و چند ماه آینده که گفته میشه امکان تا آخر ماه جولای خروج نیروهای امریکایی تمام شود. از طرف دیگر تصمیم اخیری که گرفته شد که به کمک های خود قسمی که گفته بودن هم در ساحه نظامی و امنیتی و هم در ساحات دیگه ملکی و انکشافی امریکا دوام میده، حتی عددش هم تازه معلوم شده، هرگاه تصمیم و تصویب شوه تصمیم گرفته شوه و تصویب شوه، یعنی امریکا اقلا برای سال آینده این سوی یک مقدار انگفت از کمک ها را آماده است که تادیه بکنه به مقامات افغانستان برای کمک و البته تجهیز نیروهای افغانی و در پولیش دیگه موضوعاتی که امریکا با علاقه داره. ولی همه از اینا در آخر روز مربوط به این است که آیا در افغانستان صلح همیه، آیا ما به طرف صلح حرکت میکنیم یا اینکه به طرف جنگ حرکت میکنیم. و اگر به طرف جنگ حرکت کنیم فکر میکنم یک سوال بسیار عمده پس دوباره در نزد امریکایی‌ها پیدا خواهد شد که در این جنگ نقش امریکا چی خواهد بود، آیا امریکا طرف میگیره در جنگ داخلی افغانستان یا اینکه به تعهدات خود پابند میمونه یا اینکه تغییر نظر میدهد، و فشارهای بیرونی دیگه چی خواهد بود، فشارهای منطقوی جدید چی خواهد بود اگر طرف جنگ رفتیم. اگر طرف صلح رفتیم و فکر میکنم در اونجا باز تعهداتی وجود داره و یک نقشه راه باید ترسیم شود که در او هم افغان ها بدانند که امریکایی ها چی میکنن و جامعه بین‌المللی چی میکنن و هم جامعه بین‌المللی بدانند که افغان ها چی میکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور جو بایدن این هفته با عنوان بخش از صدمین سالگرد قتل عام نژاد تولسا از تولسا در اوکلاهوما دیدن می کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که ایالات متحده به میراث بردگی و خشونت نژادی می اندیشد. میشل کوین خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی با توجه می رساند.
در زمانی که بسیاری از آمریکایی ها در مورد نژاد بحث می کنند، رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه از تولسا دیدار می کند تا در یاددهانی از صدومین سالگرد قتل عام نژاد تولسا شرکت کند. انتظار می رود این شهر حفاری یک گور دست جمعی مشکوک حاوی اجساد برخی از بیش از 300 فرد کشته شده در این خشونت ها را از سر بگیرد. عامل این قتل عام دستگیری یک جوان 19 ساله سیاه پوست بود که متهم به تعرض با دختر 17 ساله سفید پوست گردیده بود. حوادث سال 1921 منجر به تخریب منطقه گرین‌وود تولسا، یک بخش مرفع از شهر که شامل آنچه که به عنوان وال استریت شناخته می شد گردید. فقط در سالهای اخیر داستان آنچه که اتفاق افتاده بود به طور گسترده تری به اشتراک گذاشته شد. ویولا فلچر یک زن 107 ساله و از بازماندگان قتل عام نژاد تولسا می گوید:
I still see black men seeing being shot. Black bodies lying in the street.
من هنوز مردهای سیاه‌پوست را می‌بینم که گلوله باران می‌شوند. اجساد را مشاهده می‌کنم که در جاده‌ها افتیده‌اند. هنوز بوی دود می‌دهم و آتش می‌بینم. من هنوز می‌بینم که ملکیت‌های سیاه‌پوستان آتش گرفته‌اند. هنوز هم غرش پرواز تیاره ها را بالای سرم می شنوم، فریاد ها را می شنوم. من هر روز در این قتل عام زندگی می کنم. کشور ما ممکن است این تاریخ را فراموش کرده باشند، اما من نمی توانم فراموش کنم. سال گذشته سه بازمانده از این قتل عام دعوای جبران خسارت را مطرح کردند و ادعا نمودند که شهر تولسا، ناحیه تولسا، ایالت اوکلاهاما و اتاق تجارت تولسا مسئول این اتفاق هستند. هنوز سوالات در مورد این که آیا باید غرامت پرداخت شود و این چی مقداری خواهد بود که به بازماندگان و فرزندان پرداخت می شود باقی مانده است. پس از آن که برنامه های یک کنسرت برای پرداخت به بازماندگان از این قتل عام ناکام شد، در این هفته یک موزیم جدید به یاد بود این قتل عام به نام گرین‌وود رایزینگ گشایش می یابد. برخی از مقامات میگویند یک سال پس از مرگ جورج فلوید، فرد سیاه پوستی که در بازداشت پلیس در منسودا کشته شد، بزرگداشت از 100مین سالگرد قتل عام تولسا اکنون از اهمیت ویژه برخوردار گردیده است. این حادثه ماه‌های اعتراضات در شهرهای سرتاسر کشور و جهان را برانگیخت و بسیاری را تحریک کرد. از جمله سناتور جمهوری‌خواه جیمز لانگفورد از اوکلاهاما که می‌گوید نابرابری‌های نژادی در زندگی آمریکایی‌ها باقی مانده است.
من نمی دانستم که وقایع مربوط به نژاد در 12 ماه گذشته اتفاق می افتد و آنچه که مردم را واداشته واقعا مربوط به مسئله نژادی است که هنوز در امریکا حل نشده باقی مانده است.
به قول موزیم ملی تاریخ و فرهنگ امریکایی های افریقایی تبار در واشنگتن، حادثه تولسا مرگبارترین قتل عام نژادی در تاریخ ایالات متحده امریکا بوده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به غزه به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی های شده است که در درگیری های 11 روزه اسرائیل و حماس متاثر شده اند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیم می دارد.
درگیری های خشونت آمیز در غزه بین اسرائیل و گروه اسلامگرای تندرو حماس که باعث کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران نفر گردید همچنان خسارات بزرگ را در ساخت ها از جمله جهانی صحت می گوید که 30 مرکز صحی به شمول حلال شوا کلینیک مراقبت های صحی اولیه در این درگیری ها تخریب شده است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر غزه فقط 46% از دواهای ضروری و 33% از لوازم صحی مورد نیاز را در دسترس دارد. مقامات سازمان ملل متحد که اخیراً از غزه دیدن کردن هشدار می‌دهند که آسیب به زیرساخت‌های فاضل آب آنجا منجر به عدم تخلیه حجم از این آب‌ها شده است که به دریا ریخته می‌شود که این وضعیت خطرات صحی و آلودگی را در پی دارد.
WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supplies and staff into Gaza.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به تدارکات و با کارکنان امور بشر دوستانه و ضروری به غزه و نیز انتقال بیماران از غزه می باشد که این وضعیت می تواند زندگی بیماران را نجات بخشد. ما نزدیک به 600 تن را داریم که به دلیل بسته شدن راه‌ها در جریان درگیری‌ها آسیب دیدند.
فدیله چاهب سخنگوی سازمان جهانی صحت میگوید که بازگشایی راه‌های مواصلاتی سرحدی بین اسرائیل و غزه مهم است تا انتقال کمک‌های بشردوستانه، صحی و توسعه‌ای به منطقه فلسطینی‌ها به گونه منظمان صورت گیرد. این مقام ملل متحد افزود که این 600 تن افرادی که نیاز به تداوی در یک شفاخانه اسرائیلی دارند شامل بیماران می شوند که از بیماری های مزمن مانند سرطان رنج می برند و کسانی هستند که در جریان خشونت های اخیر زخمی شدند. سازمان جهانی صحت به هدف ارائه مراقبت های صحی ضروری در غزه در طول 6 ماه آینده خواستار 7 میلیون دلار شده است. درمان ضربه های روحی، مراقبت های عاجل، سلامت روان و خدمات روانی اجتماعی شامل اولویت های این سازمان است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.